رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 10 فروردین 1394 برابر با 30 مارس. ما همیشه با شما این 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه یه نفس با شما هر جا که باشید. نگاهی بندازیم با آسمان ایران. امروز به غیر از دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، آسمان سراسر ایران نیمه ابری و ابری و بارش پراکنده داریم. بارش ها در استان های نیمه غربی کشور شدیدتر و با رعد و برق و باد همراهه. در مناطق کوهستانی استان های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، البرز و تهران هم مراقب بارش برف در جاده ها باشین. شما خوزستانی ها هم مراقب وزش باد شدید و گرد و خاک باشین. امروز حد اکثر دما در تهران به 20 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین استان هرمزگان با حد اکثر 32 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل 1 درجه بالای صفر. من رضا ولیزاده هستم، سرما خوردم و امروز و فردا شما مجبورین صدای من رو تحمل کنین، اما به جاش همکارایی دارم در اینجا که صدا و سلام گرمی دارم برای شما. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، بنیامین صدر از تحریریه ما رو همراهی میکنه و حسن جعفری اینجاست با خبرها. صبحانه با خبر و خبرهای امروز ایران و جهان همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از لوزان سوئیس آغاز می‌کنیم. در حالی که ایران و 6 قدرت جهانی تا فردا مهلت دارند به توافق هسته‌ای دست یابند، گفتگوهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس از دیروز شدت یافته است. روز گذشته وزیران خارجه چین، روسیه و بریتانیا نیز با ورود به لوزان به 3 همتای دیگر خود در گروه 5+1 پیوستند و دیدارهای 2 و چند جانبه متعددی بین هیئت‌های دیپلماتیک برگزار شد. از سوی دیگر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران مصاحبه می‌کرد همچنین گفت فرستادن ذخایر اورانیوم به خارج از کشور در دستور کار نیست. در تحولی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز گفت چارچوب توافقی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح شده از آنچه اسرائیل نگرانش بود بدتر است. واکنش ها به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست های منطقه ایران همچنان ادامه دارد. دیروز مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که کاردار ترکیه در تهران به وزارت خارجه دعوت و مراتب اعتراض و تأسف جمهوری اسلامی به وی اعلام شده است. پیش از این رجب طیب اردوغان در هفته گذشته گفته بود سیاست‌های ایران در خاورمیانه کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. با این حال حسن قشقابی معاون وزیر خارجه ایران هر گونه تغییر در برنامه سفر هفته آینده رئیس جمهوری ترکیه به تهران را رد کرده است. حدود 2 هفته پس از حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس، روز گذشته هزاران تن در این کشور راهپیمایی کردند و شعارهایی در محکومیت تروریسم سر دادند. رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر ایتالیا و همچنین رهبران الجزایر، بلژیک، لیبی و لهستان نیز در این راهپیمایی حضور داشتند. این راهپیمایی 1 روز پس از آن انجام می‌شد که مقام‌های امنیتی تونس اعلام کردند در عملیات علیه گروهی که حمله به موزه باردو را طراحی کرده بود 9 تن از اعضای این گروه را کشتند. 2 هفته پیش حمله مهاجمان به موزه ملی باردو در پایتخت تونس به کشته شدن 18 جهانگرد و 3 شهروند تونسی منجر شد. وبسایت سپاه پاسداران میگوید 2 تن از اعضای این نهاد نظامی در تکریت عراق و توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی کشته شدند. وبسایت سپاه نیوز نوشته است که علی یزدانی و هادی جعفری به عنوان مستشار سپاه در عراق فعالیت میکرده و روز 3 فروردین توسط پهپاد نیروهای آمریکایی کشته شدند. شمار دیگری از نیروهای سپاه پاسداران نیز پیش از این در عراق و به ویژه در شهر سامرا کشته شده بودند. در پی حمله نظامی عربستان سعودی به یمن، سفر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاض لغو می شود. این خبر را روز گذشته قدرت الله علی خانی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد. پیش از این گفته می شد که آقای هاشمی با هدف بهبود روابط میان دو کشور قصد دارد به عربستان سفر کند. عربستان به همراه 9 کشور عربی ائتلافی نظامی تشکیل داده و از 4 روز پیش مواضع حوثی ها در یمن را بمباران می کند. ایران این مداخله نظامی را به شدت محکوم کرده است. خبری دیگر باز هم از عربستان. پلیس عربستان سعودی می گوید در حمله افراد مسلح به یک خودروی حامل ماموران امنیتی این کشور 2 مامور پلیس زخمی شدند. پلیس عربستان بدون ذکر جزئیاتی بیشتر تنها گفته است که این حمله روز یکشنبه و در ریاض صورت گرفته. این خبر در حالی منتشر می شود که تنش‌های منطقه در پی حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن شدت یافته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. و سرانجامی که حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران دیروز تأکید کرد که وزیر کشور آماده پاسخگویی به مجلس درباره موضوعات مرتبط با ورود پولهای کثیف به سیاست است. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و باز هم ما رو همراهی میکنه. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، حاضر شدن 7 وزیر خارجه در شهر لوزان سوئیس برای تصمیم گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران. کشته شدن 2 تن از نظامیان سپاه پاسداران ایران در عراق. حسن روحانی میگوید برای رسیدن به رونق اقتصادی به غیر از جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور اصلاح شود. تیم فوتبال امید ایران و افغانستان دیروز به مساف هم رفتند. جمعیت تماشاچیان افغان 10,000 تن بود، تماشاچیان ایرانی 500 تن. و از 2 نمایشگاه جدید و 1 تئاتر خبر داریم براتون و باز هم مروری داریم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران در سالی که گذشت. در این برنامه شما هم حضور دارین در هر 2 بخش با پیامهای تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بالاخره پس از 4 ماه مذاکره امروز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در شهر لوزان سوئیس در یک نشست مشترک شرکت میکنند تا به تصمیمی سرنوشت ساز برسند. حالا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان سوئیس در گفتگویی که ساعتی پیشتر با همکارم مراد ویسی داشته از اتفاقهای امروز دوشنبه و مذاکرات هسته‌ای برای ما میگه.
موضوع حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات از هفته پیش مطرح شده بود. به نتیجه نرسیدن طرف این هیئت ها به پایتخت ها بازگشتند و حال در روز پنجم در نهایت ما شاهد حضور همه وزرای خارجه در شهر لوزان بودیم. قرار بود این دیدار جمعی در روز گذشته انجام بشه، عصر روز گذشته، با توجه به اینکه فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا دیرتر از موعد مقرر به شهر لوزان رسید، این دیدار به روز دوشنبه موکول شده. اما اینکه چرا از اهمیت برخورداره به این دلیل هست که حضور 7 وزیر خارجه به علاوه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکره به این معناست که اونها در مرحله‌ای هستند که باید تصمیم نهایی رو بگیرن برای دستیابی به چارچوب توافق جامع. پیشتر خودشون گفته بودند که در صورتی بر سر میز مذاکره همشون گرد هم خواهند اومد که زمان تصمیم نهایی رسیده باشه. در نتیجه بسیار واضحه که خودشون هم در روزهای گذشته تاکید کردند که در مرحله نهایی و در مرحله سخت هستند، چرا که اونطور که فرانک والتر شتاین مایر پیش از حضور در مذاکرات در مقابل خبرنگاران گفت، همانند کوه نوردی است که فاصله کمی تا قله باقی مونده، اما همین فاصله کم هست که سخت در این بخش کاره.
روز یک شنبه صحبت از یک مسائل حل نشده‌ای بود در لوزان. این مسائل حل نشده چی هست روزش؟
صحبت‌های متعددی از جزئیات این مسائل حل نشده می‌شنویم، اما اونچه که به صورت رسمی ما مثلا شب گذشته از آقای عراقچی شنیدیم که با خبرنگاران ایرانی صحبت می‌کرد، گفت که دو موضوع اصلی همچنان بر روی میز مذاکره به عنوان مسائل حل نشده است. از سوی بخشیش مربوط به مسئله تحریم هاست، بخشی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. درباره تحریم‌ها در اینجا صحبت میشه مبنی بر اینکه تحریم هایی که مربوط به شورای امنیت میشه و ایران تمایل داره که این تحریم ها همه برطرف بشه یا ادبیات در قطعنامه های شورای امنیت تغییر بکنه، اینها موضوع تحریم ها هستش که گفته میشه در اینجا که با چالش همچنان روبروست. موضوع دیگه، موضوع برنامه هسته ایران، بحث تحقیق و توسعه است. اینجا ما در روز یکشنبه بسیار شنیدیم که در موضوع تحقیق و توسعه مربوط به این بخشش مشکل ساز یا چالش برانگیز شده که ایران در مدت توافق، در سالهایی که توافق جامع رو میخواد بر سرش با 5:1 به نتیجه برسه، در سالهای پایانی این توافق، مثلا اگر 10 یا 15 ساله باشه این توافق، در 5 سال آخر اون موضوع توسعه برنامه هسته‌ایش رو چگونه پی خواهد گرفت. به دلیل اینکه به هر حال در پی این توافق باید برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به یک برنامه هسته‌ای عادی مثل همه کشورها بشه و در این صورت باید ایران بتونه که هم کار تحقیق رو پیش ببره، هم کار توسعه رو پیش ببره. اما اینکه در چه بازه زمانی ایران قادر خواهد بود و اجازه خواهد داشت که این کارها رو انجام بده، همچنان مسئله مورد بحث بوده حداقل تا روز گذشته.
فرض کنیم امروز دوشنبه یا روزهای آینده اون چه که توافق بین ایران و گروه 5:1 گفته میشه به دست بیاد، این توافق دقیقاً به چه معنا میتونه باشه؟
باید دقت داشته باشیم که برای اون چیزی که طرفین در پی دستیابی به اون هستند، اصطلاحات و نامهای متعددی به کار رفته. چارچوب یک توافق جامع، توافق سیاسی، تفاهم نظر بر سر اصول کلی، اینها اسمهایی است که برای این هدف این 4 ماه اولیه دوران تمدید استفاده شده بود. مسئله‌ای که هست اینه که بسیار ساده است که بفهمیم در سند اقدام مشترک که در ژنو در 1.5 سال پیش طرفین بر سرش توافق کردن، 7 مورد به عنوان چشمانداز توافق جامع مطرح شده بود. حال نوبت به این رسیده که بر مبنای اون 7 مورد طرفین یک نقشه راه برای خودشون تعیین بکنند، اینکه مشخص بشه که چه اقداماتی رو باید انجام بدن و به خودشون حال اگر که به این تفاهم نظر برسن تا تیر ماه فرصت بدن تا جزئیات این نقشه راه رو نهایی بکنن. در نتیجه کار در صورت دستیابی به اون تفاهم در این هفته پایان نخواهد یافت، باید جزئیات اون هم نهایی بشه تا بتونیم بگیم یک توافق جامع و نهایی به دست اومده.
هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به شهر لوزان سوئیس از اتفاقهایی که امروز در مذاکره در شهر لوزان سوئیس اتفاق خواهد افتاد و مذاکرات هسته‌ای برای ما میگفت. در وبسایت ما radiofarda.com و همینطور در بخش‌های مختلف خبری امروز و روزهای بعد همینطور میتونید پوشش زنده این مذاکرات رو دنبال کنید. آخرین خبرها در وبسایت ما radiofarda.com در این باره منتشر میشه لحظه به لحظه. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربرانی که نظر خودشون رو در مورد این مذاکرات نوشتن، احمدی نوشته بالاخره نفهمیدیم توافق میشه یا نمیشه، داره میشه یا دارن حاضر میشن اعلام کنن یا همچنان دارن مذاکره میکنن. مسعود میگه کاری که باید تو دوران محمود احمدی نژاد انجام میشد الان داره انجام میشه. کاربر دیگری نوشته بی نهایت مسرت انگیز این ایدی رو پذیراییم. علیرضا گفته ایران خیلی وقته که برنده این داستانه، البته از ایران منظورم رژیم ایرانه. مژگان نوشته تو رو خدا توافق کنید و پرسیده که به نظرتون آیا ماشین ارزون میشه. مجید میگه اگه تحریم برداشته بشه ملت ما بیچاره تر و یمنی و لبنانی و فلسطینی خوشبخت‌تر میشن و جشن میگیرن با امید نرسیدن به توافق، به گفته این کاربر. فریدون نوشته پولشون واسه کارهای تروریستی ته کشیده. امید میگه پس همگی برای جشن جام زهرخوران آماده میشیم. ایرج نوشته باید جزئیات به سمع و نظر رهبر ایران برسه که یک وقت امتیازات بی ربط نداده باشن. کاربر دیگری نوشته توافق به این زودی غیر ممکن است، تا مسائل منطقه‌ای حل نشود توافقی در کار نیست. و فرین هم گفته تمومش کنین این پرونده هسته‌ای رو. تعداد پیام‌ها زیاده، سعی می‌کنم اگر که فرصت شد در بخش‌های دیگه باز هم از این پیام‌ها براتون بخونم، اما تلفن پیامگیر ما به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. 20420221122121 میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو در همین باره با ما در میون بگذارید، مثل همین شنوندهایی که به ما زنگ زدن و نظرشون رو گفتن.
پیشاپیش توافق هسته‌ای را ابتدا به جناب آقای دکتر روحانی و به مردم شریف ایران تبریک عرض می کنم و خدمت جناب آقای مصبا و جناب باهنر و دیگر عزیزان جبهه پایداری تسلیت عرض کرده و امیدوارم غم آخرشان باشد. توافق هسته‌ای حق مسلم ماست.
توافقات هسته‌ای الکیه اینا، اون زیرمیرا با سود بانکایی که میگیرن کلا اینا با سود مردم خودشون دارن بالا میکشن. این اصلا نیازی نیست به همین مذاکرات اینا، اونا اون زیرمیرا دارن این کارا رو میکنن به نفع خودشون. یعنی اینا دو تا دشمن دارن، هم دشمنای داخلی دارن که مردم ایران باشون دشمنن، هم دشمنای خارجی دارن.
به این آقای باراک اوباما و او جانچری بگید بابا جون از ایران بهتر دوستی پیدا نخواهی کرد. تو خاورمیانه کل حتی دنیا، حتی فرانسه و انگلیس هم مثل ایران براش نمیشه. هم قدیم بوده، حالا هم هست، آخرش هم خواهد بود. امضا کن بره دیگه قرار دادو. امضاش کن تا مردم بود حساب دیگه ای بکنن عزیز من.
به شما قول میدم به هیچ وجه نهایتا به تفاهم نمیرسن، چون هدفشون برای بقای خودشون دست آوردن بمب اتمیه و یک روز دنیا از خواب غفلت بیدار میشه و اینا اولین آزمایش اتمی خودشون انجام میدن. مطمئن باشید.
پیغامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما اگه مردم ایران نون خالی هم بخورن منت آمریکا رو نمیکشن. ایران به دانش هسته‌ای دست یافته و اگه آمریکا و غرب هر چه تحریم رو بیشتر کنن نمیتونن جلوی پیشرفت ملت ایران رو بگیرن.
انشاءالله که مذاکرات آقای ظریف به سرانجام مطلوبی برسه. با سپاس، جوون ایرانی.
با سلام، اینا دم از فلسطین میزنن، میگن آوارگان فلسطینی برگردن تو وطنشون. اولین شرط ما اینه، میره تو لبنان و سوریه و نمیدونم یمن دخالت میکنه. خود ایرانیا چقدر ایرانی ما فراری داریم تو کشورمون، از دل به ارزو موندن که بیان تو شهر خودشون تو خاک خودشون، فرارین بدبختن بیچاره هم. اینا وارد میشن میگیرن میبرن تو زندانهای انفرادی و نمیدونم چی. والله ما ملت ایران بدبختیم، با خدا بدبختیم، به پیر و پیغمبر ما بدبختیم. صدا ما وطن پخش کنید. اینا دم از فلسطین میزنن، چرا هم وطن خودشون فراری میدن؟ ای خدا خودش به ما رحم کنه.
به آقای خامنه‌ای بفرمایید که این عربا تو همه چی با هم اختلاف دارن، هر جایی که با هم متحد میشن فقط علیه ایرانه. شما ببینید این قطر با عربستان درگیرن، او با اون درگیره، ای با ای درگیره، ولی هر جا اسم ایران میاد همه دور هم جمع میشن.
این آقایون بسیجی که در دیکتاتوری بزرگ شدن هنوز نفهمیدن که در دموکراسی اونها هم میتونن حرفشون رو بزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای رسیدن به رونق اقتصادی به غیر از جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور اصلاح شود. این جمله رو دیروز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست رؤسای هیئت امنای مناطق آزاد سراسر کشور گفت. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به همین موضوع میپردازیم. آقای علوی، اساساً سیستم مالی و بانکی کشور چه نقشی رو میتونه در فرایند رونق اقتصادی بازی کنه به نظرتون؟
سیستم مالی و بانکی کشور نقش مهمی در جذب و توزیع و تکثیر سرمایه داره. بنابراین نقش اون سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی هست که به هر حال پیامد این تکثیر و تجمیع و توزیع سرمایه است. در سالهای اخیر بحران نظام بانکی و اعتباری به گونه ای بوده که بانک ها اساسا یک سیاست انقباضی رو پیشه کردن و از اون فعالیت های خودشون در واقع منحرف شدن، بنگاه داری میکنن و همزمان نرخ بهره بالایی رو از اونهایی که وام میگیرن طلب میکنن. به همین دلیل بخش خصوصی و بنگاه اقتصادی که غالبا از بحران نقدینگی هم رنج میبرن با مانع جدی برای دسترسی به منابع بانکی روبرو شدن. ورشکستگی و اخراج نیروی کار از پیامدهای این مشکلاتی است که الان به دلیل نبود دسترسی به منابع بانکی در سر راه بنگاه‌های بخش خصوصی ایران است.
به نظرتون اساسی ترین مشکلات سیستم مالی و بانکی کشور در حال حاضر چیه؟
نظام بانکی ایران دارای مشکلات زیادی است، ولی اگه بخوایم به طور خلاصه به بزرگترین مشکلاتشون اشاره بکنیم، باید گفت که بحران بدهی‌های معوقه و همچنین فعالیت بخش کدر اعتباری یعنی مؤسسات بدون مجوز و بالاخره نرخ بالای بهره از سه مشکلی هستند که بسیار مهم هستند. در مجموع بدهی‌های معوق بانکی مانع بزرگی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد شده و رکود رو تعمیق کرده و مانع افزایش سرمایه‌گذاری میشه. همچنین تعداد زیادی مؤسسه اعتباری فعال هستند نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه که به هر حال از مقررات بانکی و اعتباری بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و به عنوان رقیب بانک ها عمل می کنند و اونها موقعیت بانک ها رو تضعیف می کنند. نرخ بالای بهره هم که از مشکلات دیگر نظام بانکی که بدون کاهش واقعی و پایدار نرخ بهره البته میشه گفت که امکان تزریق پول به بخش خصوصی بسیار محدود خواهد شد.
این وسط دولت در زمینه حل مشکل بانک ها و کمک به سرمایه گذاری به نظرتون چه کمکی میتونه انجام بده؟
در هنگام بحران اقتصادی قبل دیدیم که دولت ها نقش مهمی در برون رفت از بحران بازی کردند. در ایران اما دولت در شرایط فعلی با توجه به کسر بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و همچنین تحریم ها کار شگفت‌آوری نمیتونه انجام بده، چون خود دولت بدهی کلانی به بانک ها و همچنین بخش خصوصی داره. اما در صورتی که دولت برای حل مشکلات جدی باشه، کاستن از هزینه های نظامی و امنیتی و شبه نظامی و همچنین دریافت مالیات از نهادهای تحت نظر ولی فقیه به هر حال میتونه بخش قابل توجهی از نقدینگی بانک ها و به هر حال بودجه دولت رو از مشکلاتش بکاهه و با این منابعی که به دست میاد دولت میتونه کمک بکنه به بانک ها و به طور با واسطه به بخش خصوصی و در نتیجه نقدینگی تزریق بشه به اقتصاد تا شاید به اصطلاح رونق اقتصادی به خاطر سرمایه گذاری و فعال شدن بانک ها و بخش خصوصی حاصل بشه.
ممنون از شما احمد علوی اقتصاددان و مقیم سایت.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اما همین اول سال معاون وزیر نیروی ایران در امور آب از انجام برنامه ریزی هایی برای مواجهه با شرایط کم آبی خبر داده و گفته که متعهد شدیم در سال 94 در هیچ شهری آب نوبتبندی نشه. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا رحیم میدانی گفته که برنامه های لازم برای عبور از تابستان 94 در اختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته تا اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های کوتاه مدت و اضطراری تأمین بشه. تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این باره نظرشون رو نوشتن. کاربری نوشته این آب رو هم میتونستم بدم به فلسطین و سوریه و ونزوئلا و خیالشون راحت میشد. دوست دیگری گفته ظاهرن با بارندگی های اخیر توی کشور شرایط بهتر شده، ولی باز مشخصه که هیچ مدیریتی برای همین آبهای روان و بارندگی ها وجود نداره. حسن نوشته به شرط آنکه به آنهایی که روزی دو بار ماشین میشورن یا پارکینگ خونشون رو کمی ادب و تربیت داشته باشن و به فکر دیگران باشن این مشکل حل میشه. البته ننوشتن رابطه ادب و تربیت و شستن ماشین چیه. همراه دیگری نوشته اگر مردم یکم تو مصرف آب صرفه‌جویی کنن این مشکل هم حل میشه. البته قسمت عمده مشکل توی بخش صنعت و کشاورزی است که دولت باید بودجه بذاره و مسئله رو حل کنه. امیر میگه در چابهار نوبتبندی که هیچ، با این دریایی که کنارشون هست آب رو از تانکرهای سیار میگیرن. امید گفته شکر خدا آب و برق که مجانی نشد ولی حتما جیره بندی میشه. فرشته نوشته قدر این نعمت طبیعت رو بدونیم، زمانی میرسه که آب ارزشش بیشتر از نفت میشه، پس درست مصرف کنیم. کاربر دیگری نوشته نمیدونم چه رسمیه که در جمهوری اسلامی هر کی هر کاری رو که نمیتونه انجام بده قولش رو میده. خب مگه مریض این مردم رو سر کار میذارین به گفته این کاربر. اما کاربر دیگه ای نوشته هر سال که این حرف رو میزنید بیشتر جیره بندی میشه. دیدگاه های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همراه میشیم با مهدی رستمپور تا از آخرین خبرهای ورزشی آگاه شیم.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. اولین خبر ورزشی بازی تیم‌های ملی امید ایران و افغانستان و برتری 6-0 ایران با درخشش دو لژیونر تیم ملی بزرگسالان یعنی علیرضا جهانبخش و سردار آزمون. اما این مسابقه حاشیه‌ای هم در بر داشت، اینکه بازی در ورزشگاه آزادی انجام می‌شد اما ایران مهمان بود، چون فقط 2300 نفر تیم ملی ایران رو تشکیل میکردن و 80,000 نفر طرفدار تیم ملی امید افغانستان بودند. این رکورد احتمالاً تا پایان رقابت‌های مقدماتی المپیک در نقاط مختلف دنیا، همچنین خود مسابقات المپیک در رشته فوتبال و فینال مسابقات در ریو بر جا خواهد موند. و از طرفی برای نخستین بار بود در تاریخ فوتبال افغانستان، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، چنین تعداد تماشاچی گرده هم می اومدن برای تشویق این تیم. و البته یک رکورد تاریخی برای فوتبال ایران که برای اولین بار یک تیم ملی ایران در مسابقات بین المللی رسمی که در ایران برگزار میشه در خانه نقش میهمان رو ایفا میکرد تا اینکه میزبان باشه. هیچ اتفاق حاشیه‌ای هم رخ نداد، تماشاچی ها در نهایت آرامش ورزشگاه رو ترک کردن. اما بعد از بازی اعتراضات گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی همچنین رسانه‌های رسمی در داخل ایران به نحوه گزارش بازی در صدا و سیما مطرح شد که سرانجام علیرضا دهقانی گزارشگر این مسابقه از شبکه ورزش صدا و سیما رسماً عذرخواهی کرد به خاطر اونچه که خودش اشتباهاتش در گزارش مسابقه عنوان کرد. اما رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا پیگیری شد. آلمان تونست در گرجستان 2-0 میزبان خودش رو از پیش رو برداره. پرتغال هم 2-1 سربستان رو مغلوب کرد. در بازی‌های دوستان فرانسه با 2 گل از سد دانمارک گذشت. دیدار برزیل و شیلی هم با گل دیرهنگام برزیلیایی در دقایق پایانی 1-0 به سود این تیم به پایان رسید. اما اخبار ورزشی رو برای برنامه صبحانه با خبر فردا از سوئد تقدیم حضورتون خواهم کرد، به این خاطر که تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه در دیدار دوستانه مقابل سوئد قرار میگیره. حاشیه ها، خبرها و تمام اونچه که به این بازی ارتباط داره و البته اعلام رسمی کارلوس کیروش مبنی بر اینکه این آخرین بازی او خواهد بود روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران رو فردا از سوئد تقدیم حضورتون خواهم کرد و بازی هم که پس فردا برگزار میشه و به تبع 2 روز متوالی رو از سوئد در اخبار ورزشی در خدمتتون خواهم بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب این هم از مهدی رستمپور و خبرهای ورزشی. و همونطور که شنیدید مهدی رستمپور وعده داد که فردا از بازی ایران و سوئد برای شما خواهد گفت. ساعت 7:30 بامداد در ایران و از شهر ابری پراگ به شما یک بار دیگه صبح بخیر میگیم. اگر تازه با ما همراه شدید، مجله بامدادی رادیو فردا میزبان شما صبحان با خبر، بخش دوم رو هم با خلاصه خبرها ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته است. با ادامه مذاکرات هسته‌ای تمامی وزیران خارجه 6 قدرت جهانی به لوزان سوئیس رفتند. دیروز دیدارهای دو و چند جانبه متعددی بین هیئت‌های نمایندگی ایران و 6 قدرت جهانی در لوزان برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید چارچوب توافقی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح شده از آن چه اسرائیل نگران بود بدتر است. در ادامه واکنش‌ها به اظهارات رجب طیب اردوغان در مورد سیاست منطقه‌ای ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد مراتب اعتراض و تأسف جمهوری اسلامی به کاردار ترکیه در تهران اعلام شده است. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران هر گونه تغییر در برنامه سفر هفته آینده رجب طیب اردوغان به تهران را رد کرد. به نوشته وبسایت وابسته به سپاه پاسداران، دو نیروی عضو سپاه توسط پهپاد نیروهای آمریکایی در تکریت عراق کشته شدند. پلیس عربستان سعودی میگوید یک خودروی ماموران امنیتی این کشور دیروز در ریاض هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. حدود 2 هفته پس از حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس، دیروز 10,000 تن در این کشور در اعتراض به تروریسم راهپیمایی کردند. اعضای اتحادیه عرب بر سر تشکیل یک نیروی متحد نظامی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای توافق کردند. مرحله دوم انتخابات محلی فرانسه دیروز در این کشور برگزار شد و حزب نیکولا سارکوزی و متحدان آن بار دیگر بیشترین آرا را کسب کردند. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه در این کشور برگزار شد و انتظار می رود اسلام کریموف بار دیگر برنده انتخابات اعلام شود. سعد حریری رهبر جناح ملی‌گرایان لبنان با انتقاد شدید از سخنان اخیر حسن نصرالله در مورد عملیات عربستان در یمن این سخنان را کینه‌توزانه خواند. و سرانجامی که مراسم خاکسپاری لی کوان یو بنیانگذار سنگاپور مدرن دیروز با حضور 10,000 تن در این کشور برگزار شد.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، گزارشی داریم از کشته شدن 2 تن از نظامیان سپاه پاسداران ایران در عراق. از 2 نمایشگاه جدید در تهران و 1 تئاتر در ایتالیا خبر داریم. مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در سالی که گذشت و بخش دوم پیام‌های تلفنی شما. اما با اوج گرفتن جنگ داخلی سوریه و عراق، سپاه پاسداران ایران تعدادی از مستشاران نظامی خود رو برای حمایت از دولت بشار اسد در سوریه و حمایت از شبه نظامیان شیعه عراق به این 2 کشور فرستاد. تا جایی که به دنبال حضور نظامی سپاه پاسداران در 2 سال گذشته خبرهای از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه در سوریه و عراق در خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. در آخرین مورد، چنانکه برخی از منابع خبری میگن، 3 فروردین 2 تن از اعضای سپاه در تکریت عراق کشته شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارشی از بنیامین صدر.
آنگونه که وبسایت روابط عمومی سپاه پاسداران در ایران خبر می‌دهد، 2 تن از مستشاران سپاه پاسداران در تکریت با شلیک پهپادهای آمریکایی کشته شدند. به گزارش سپاه نیوز، علی یزدانی و هادی جعفری که در برخی منابع خبری از آنان با عنوان مستشاران سپاه پاسداران در عراق نام برده می‌شود، روز 3 فروردین در کارزار تکریت کشته شدند. جزئیات بیشتری درباره کشته شدن این 2 عضو سپاه پاسداران در تکریت عراق از سوی روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر نشده است. عراق ماه هاست که درگیر نوعی جنگ داخلی بین نیروهای شبه نظامی حکومت اسلامی یا همان داعش و شبه نظامیان شیعه و نظامیان دولتی عراق است. در این کشاکش برخی نظامیان عضو سپاه پاسداران در حمایت از شبه نظامیان شیعه عراقی در صحنه نبرد با جنگجویان عضو حکومت اسلامی یا همان داعش که سنی مذهب هستند حضور داشتند. با این همه منابع خبری 6 فروردین فروردین از خروج شبه نظامیان شیعه عراقی از تکریت خبر دادند، به طوری که جنرال لوید آستین فرمانده مرکزی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه از خروج نیروهای شیعه از تکریت خبر داد و گفت که در حال حاضر شبه نظامیان شیعه در خط مقدم جبهه علیه حکومت اسلامی یا همان داعش در تکریت حضور ندارند و جای خود را به ارتش عراق سپردند. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره خروج نیروهای شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از خط مقدم تکریت میگوید که این اقدام علاوه بر درخواست آمریکایی‌ها دلیل دیگری هم دارد.
اختلافاتی بین نحوه مقابله با داعش بین ایران و شبه نظامیان شیعه در عراق اتفاق افتاده. ایران مایل بود که این خیلی ملایم جلو بره، حمله به دهات‌های سنی نشین نکنن، ولی گروه‌های شیعه برخیشون حداقل برای خودشون یک همجوری که جلو می‌رفتن شروع کردن نابود کردن بعضی از خونه‌های مردم سنی و غیره، و این ایران برای اینکه از این ناخوشنودی خودش نشون بده تا مقداری عقب کشید خودشو.
اما یک روز پیش از آنکه اعلام شود شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران از تکریت عقب نشینی کردند، حمله های هوایی آمریکا برای حمایت از نیروهای عراقی و بازپسگیری کنترل تکریت از گروه حکومت اسلامی آغاز شده بود. نادر انتصار درباره موضع آمریکا برای چگونگی حضور و پشتیبانی نیروی نظامی جمهوری اسلامی در مقابله با حکومت اسلامی یا داعش میگوید:
به طور کلی آمریکا مایله که ایران کمک کنه به دولت عراق در سرکوبی داعش، ولی ایران در دو جبهه فعالیت داره، یکی به دولت عراق و یکی به گروه‌های مختلف شبه نظامی شیعه که تعداد اونا خیلی از نظام عراق بیشتره. آمریکا مایله که این کمک‌ها فقط زیر نظر حمایت از ارتش عراق بشه. اختلافی که آمریکا با ایران در این مورد داره از روی این دو موضوعه.
این چندمین بار است که خبر کشته شدن برخی اعضای سپاه پاسداران در جریان ناآرامی‌ها و جنگ داخلی عراق منتشر می‌شود. در سال گذشته نیز تعدادی از اعضای سپاه پاسداران در عراق و به ویژه در شهر سامرا کشته شدند. در همین حال بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، تعدادی از اعضای سپاه پاسداران نیز در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. خبر کشته شدن اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و سوریه در حالی منتشر می شود که فرماندهان سپاه می گویند برای کمک به دولت سوریه در مقابل گروه های مسلح مخالف بشار اسد و همچنین کمک به دولت شیعه عراق در نبرد با شبه نظامیان اسلامگرای حکومت اسلامی یا داعش تنها مستشار نظامی به سوریه و عراق فرستادند.
گزارش بنیامین صدر بود در مورد کشته شدن دو تن از مستشاران نظامی سپاه پاسداران ایران در عراق. اما بخش دوم پیام‌های تلفنی آماده است بهتون تقدیم می‌کنیم. پیام تلفنی شما رو هم میتونیم در طول 24 ساعت با این شماره دریافت کنیم: 2042-02-21-12-21-12.
عربستان کار خوبی کرده، اون کارا چهار سال پیش میکرد، چون ایران خیلی وقت خیلی مانور داد، چهار پنج سال الان تو منطقه مانور داد عربستان صدا در نیاورد.
سخن بنده با مسئولین جمهوری اسلامی هست که کمک های مالی و تسلیحاتی بسیار زیاد و چشمگیری به شیعیان حزب الله لبنان و الانم حوثی ها در یمن می کنم. می خواستم عرض کنم و یادآوری کنم که آیان مسئولین جمهوری اسلامی مردم ایران هم شیعه هستند. شاید شما یادتون رفته باشه. اگر چیزی تاش مونده به مردم ایران هم یک کمکی بکنید.
ایشالله که سال خوب و عید خوبی داشته باشه شما. ما که نه عید داریم نه سال خوب داریم. خدا شاهد ما داریم اینجا یک حدود 5-6 سال ما هست داریم اینجا داریم با بود 400 تا داریم نگهبانی میدیم. نه نونمون میشه، نه آبمون میشه، نه زندگیمون میشه، نه روزگارمون میشه. تلیار میدزن و میبرن و میخورن. بگه ملت ایران نیستن. شاکری هستم از جهرم، خدا حافظ.
درختان راست قامتان استوار، چو پهلوانان باستان، جهان پیر را به زایشی دیگر بار می خوانند. برگ‌هایشان چون حریر چه سبز و جوان، بر تارک شاخسار خاطر جهان را سیمرغوار به آرزوی زیستن دوباره می‌خوانند و هر طرف با جوانه‌های خود کودکان انتظار امید دیگری می‌شوند برای رویشی مدام. امیدوارم واقعا این دولت و کلن مسئولین قدر محیط زیست ما رو بدونن.
این سرنوشت افرادی که حمله کردن به آقای مطهری با چماق و سنگ و آجر و از سوی بعضی امام جمعه ها افراد ارزشی حتی عنوان شدن، بالاخره چی شد دولت با این عظمت جمهوری اسلامی که قادره بره از تو پاکستان با یه عملیات جمولاسکی یک نفر ضد انقلاب رو بگیره بیاره اعدام کنه، چجوری قادر نیست چهار تا چماقدار موتور سواری رو که 3 ساعت این عملیات رو انجام دادن یک نفرشون رو دستگیر نکرده؟ تلاش این بود بخوره به تعطیلات عید، در 12 روزم روزنامه ها تعطیلن، بعدم مشمول مرور زمان بشه. آقا اقلا یک نفرشون رو اعلام کنیم بگین این بوده. اسید پاشا چی شدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه یهو حوصله‌تون از این تعطیلی‌های نوروز سر رفت و اهل گالری و نمایشگاه رفتن هستین، امروز درهای 2 تا نمایشگاه توی تهران به روی شما بازه. یکی از اونها نمایشگاهی با عنوان رنگین کمان در موزه هنرهای معاصر تهران که آثار اتوپینه، یکی از نقاشانی که گفته میشه یکی از بزرگترین نقاشان قرن 20 هست، رو به نمایش گذاشتن. فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان برای ما بیشتر در مورد این نمایشگاه میگه. آقای سرکویی،
نمایش 100 اثر اتوپینه با عنوان رنگین کمان در موزه هنرهای معاصر ایران یک فرصت استثنایی هستش که برای ایرانیان پیش آمده، چون معمولا آثار چون این آدم‌هایی در موزه‌های بزرگ نگهداری میشه در اروپا و آمریکا و کمتر دسترسی به اونا هست که آدم اونا رو ببینه. اتوپینه از بنیانگذاران جنبش زیرو هست. زیرو به آلمانی یعنی صفر، اما او این به اصطلاح یک جنبش بزرگ هنری بود که میتونیم بگیم نقاشی اروپا و تمامی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. اتوپینه در 1928 بود، بعد از 2014 درگذشت. در 14 سالگی جنگ رو تجربه کرد، در 15 سالگی به دلیل مخالفت با هیتلر زندانی شد. از پیشگامان هنر مدرن هستش. کاری که او کرد، شجاعت او، شجاعت هنری و خلاقیت او در بکارگیری مواد و روش‌های گوناگون در آفرینش هنری یک چشم‌اندازهای جدید رو باز کرد. استفاده که او از نور کرد، در واقع میتونیم بگیم که این بدیع بود، تازه بود. تصاویر جدولگونه و سه‌بعدی که با شکست نور خلق کرد و بعد در دهه 50 کارهایی که با دود و نور تجربی کار کرد و بعد آثار بادکنکی او، اینا همه به اصطلاح فصل‌هایی از تاریخ هنری دنیا هستند. بزرگترین اثر هنری که خلق کرد از نظر حجم البته میگم یک اثر 400 متری بود که در به عنوان رنگین کمان المپیک در بازی‌های المپیک مونیخ به نمایش گذاشته شد و الان در همه دنیا به عنوان نماد صلح تلقی میشه. حالا جالب این هستش که در نمایشگاهی که در ایران هست، یک برخی از آثار او رو که با عنوان مجسمه‌های ارواح نور یا آسمانی خونده میشه، آثار سرامیکی هستن که او با الهام از رنگ فیروزه‌ای مساجد اصفهان خلق کرد و در این مثلا نمایشگاه هم ارائه میشه. حالا در واقع میتونیم بگیم که ارواح نور هستن با رنگ‌آمیزی آبی و سبز، چیدمان حجم‌های بادی با عنوان 7 ستاره، اتاق نور پراگ، گواش هایی که با عنوان سرد شدن ماه، ریش آبی، اسکلت، آثار چاپ سیلک و تابلوهای سرامیکی در این نمایشگاه ارائه شده و تا 4 خرداد این نمایشگاه همچنان برپاست.
اما دومین نمایشگاه، نمایشگاه بزرگ گنجینه هنری موزه پاسارگاد، توی این نمایشگاه چه خبره؟
این نمایشگاه هم یک نمایشگاه استثنایی هستش برای که در واقع یک مروری داره بر هنر معاصر ایران با ارائه آثاری از بزرگترین و خلاق‌ترین هنرمندان معاصر ایران مثل بهمن محسس که میگن بزرگترین نقاش تاریخ معاصر ایران هستش، 200 اثر هستش در گنجینه بانک پاسارگاد در بدر مؤسسه سبا ارائه شده که کارهایی از محمد احسایی، حسین زنده‌رودی، سهراب سپهری که یکی از کارهای بسیار زیباش هست، دو تا کار داره، یک کوچک و یک بزرگ که اون درختاش هستش، آینه کاری از منیر فرمانفرماییان که میدونیم همین الان هم یک نمایشگاهی در نیویورک از آثار او برپا هستش، تابلوهای گلین مارکو گریگوریان، خانهای کارگلی پرویز کلانتری و بعد دو تابلو کوچک از بهمن محسس که یکیش اون ماهی مشهورش هست که سر مظلومانه ماهی از تابلو بیرون آمده، مجسمه های بسیار خوبی ارائه شده از پرویز تناولی، مش اسمال، جاجه طباطبایی و بعد هر نامی که ما میشناسیم، آیدین آقداشلو، مرتضی ممیز، احمد اسفندیاری، محسن وزیر مقدم، رضا مافی و دیگران رو در این نمایشگاه می‌شدیم.
خب از مرزهای ایران بیایم بیرون، به نمایشی به اسم قلعه انسانات بپردازیم. امروز در میلان ایتالیا به صحنه میره، اسم شبیه رمان قلعه حیوانات و این نمایش یعنی قلعه انسانات سال آینده قراره در تهران هم روی صحنه بره. از این نمایش چه خبر آقای سرکوهی؟
به گمانم همه کتابخوانان یا حتی اونایی که کمتر هم کتاب میخونن داستان قلعه حیوانات رو خوندن، اثر معروف جورج اورول، نویسنده بزرگ انگلیسی، و میدونیم که داستان حیواناتی است که ستم به اصطلاح بر اونها روا میشه و اینا با هم متحد میشن، انقلاب میکنن، اما بعد از درون خود اونها کسانی پیدا میشن که جای ستمگران سابق رو میگیرن. در واقع اورول اینو با الهام از برخی انقلابهای اروپایی نوشت که میتونیم در مورد ایران و دیگر کشورها هم بگیم که نمادی است از این داستان ناکامی انقلابها. حالا قلعه انسانات نوشته و کار علی شمس هست، یک کار مشترک هست، نمایش مشترک هست که ایران و ایتالیا با هم همکاری کردن. نمایش به تبارشناسی رابطه ظالم و مظلوم میپردازه، یعنی نزدیک میشه به مضمون همون داستان جورج اورول و اینکه چطور آدم‌ها در شرایط مختلف رفتارهای متناقضی از خودشون نشون میدن. در روزهای 27 و 28 و 29 و 30 ماه مارس در شهر میلان این نمایش به صحنه خواهد رفت و بعد قرار است در مجموعه تئاتر شهر تهران هم اجرا بشه. البته در اجرایی که در ایتالیا خواهد شد زبان فارسی حذف شده و همه به ایتالیایی صحبت میکنن، در اجرای ایرانی طبیعتاً زبان هر دو زبان خواهد بود. این نمایش در بخش بین‌المللی 33 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجران به صحنه رفت و با استقبال روبرو شد.
فرج سرکوهی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
رسیدیم به بخش پایانی صبحانه با خبر موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین، بشنویم از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در سالی که گذشت.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیتها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران، اون هم با داشتن مجوزهای رسمی، لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. به علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگه موسیقایی بپردازم. امروز نگاهی میکنم به مهمترین های اونچه که در ماه مهر سال 93 رخ داده. اوایل مهر ماه بود که خبر رسید پروین بهمنی ناخوشه و مبتلا است به نوعی از سرطان. دامان شش بلوکی فرزند خانم بهمنی بود که نهم مهر ماه این خبر رو اعلام کرد. آقای شش بلوکی خودش از پژوهشگران موسیقی قشقایی است. او اون زمان گفت مادرش باید تحت عمل جراحی و بعداً شیمی درمانی قرار بگیره. پروین بهمنی از مفاخر موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان قشقایی است. او خودش اهل ایل قشقایی است، خواننده و پژوهشگر 66 ساله که در جهان ترک زبانان هنرمندی بسیار شناخته شده است و مورد تقدیر بسیاری. خوشبختانه پس از مطرح شدن ناخوشی پروین بهمنی در طول سال شنیده شد روند درمانی او موفقیت آمیز بوده. در میانه های ماه مهر به هنگام تشدید حصر شهر کوبانی در شمال سوریه، اون هم از سوی نیروهای دولت خودخوانده اسلامی یا به اصطلاح داعش، حمایت ها از محاصره شدگان این شهر کردنشین بالا گرفت. خصوصا در ایران اهالی فرهنگ و هنر بودند که به این موضوع واکنش نشون دادند، از جمله کسی چون شهرام ناظری، خواننده سرشناس موسیقی ایرانی. آقای ناظری در طی اظهاراتی مشکل مردم کوبانی رو یک معضل جهانی خوند و خواستار رفعش شد، اون هم با راه حلی انسانی و مناسب. آقای ناظری که خود یک کرد متولد شهر کرمانشاه است، کردها این قوم ایرانی تبار رو قومی تحت ظلم خوند، قومی که به عقیده او برای قرنها از هر سو فشار و زور رو تحمل کرده. سومین قوم بزرگ ایرانی زبان از نظر جمعیتی که در جغرافیای امروز در بین چندین کشور پراکندند. و توضیح بدم، پیش از این اظهارات شایع شده بود که شهرام ناظری برای حمایت از مردم کوبانی اعتصاب قضا کرده. آقای ناظری خودش این موضوع را رد کرد و گفت دوست نداره با این حرفا از او یک قهرمان ملی بسازند. او میخواد هنرمند باقی بمونه و برای اعتلاء فرهنگ کرد و ایرانی تا اونجا که میتونه تلاش کنه. تقویم موسیقی ایران در ماه مهر خالی از جشنواره موسیقی نبود و اواخر این ماه جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران برگزار شد. اون هم در شهر زیبای بروجن در استان چهارمحال و بختیاری. در این جشنواره 30 هنرمند از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بایراحمد، لرستان، همدان و هرمزگان برای 2 روز به روی صحنه رفتند، با هم رقابت کردند و برندگان این جشنواره، جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران، روز 24 مهر معرفی شد. اواخر مهر ماه کیتارو، چهره مطرح و صاحب سبک بین المللی موسیقی الکترونیک، در تهران به روی صحنه رفت. او از 23 تا 26 این ماه هر شب در تالار وزارت کشور اجرای زنده داشت. او رقم زننده یکی از کم نظیرترین رویدادهای موسیقی در ایران در 3-4 دهه اخیر بود. به این ترتیب بعد از انقلاب سال 1357 تا اون زمان سابقه نداشت هنرمندی با این درجه از اشتهار و اعتبار بین المللی در موسیقی مردم پسند در ایران به روی صحنه بره. و برای همین همونجور که انتظار می رفت، استقبال از کیتارو در ایران استقبالی بسیار گرم بود. کیتارو آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی است و از پیشگامان موسیقی سبک نیو ایج، هنرمندی 62 ساله اهل ژاپن که او نامش رو از انتهای دهه 70 میلادی به سر زبون‌ها انداخت، اون هم با انتشار آثاری که در شکل‌گیری سبک نیو ایج بسیار تأثیرگذار بود. سبکی که یک جور موسیقی الکترونیک آروم، الکترونیک آروم پس زمینه است که میتونه الهام بخش و آرامش بخش باشه. محمد رضا شجریان، هنرمند برجسته موسیقی ایران، سال پرکاری رو در عرصه هنر سپری نکرد در سال 93، اما در عرصه های اجتماعی بسیار فعال بود. شجریان حالا 74 ساله مردی است که خیلی ها او رو استاد آوازهای ایرانی میخونند، اما در اواخر ماه مهر به صف کسانی پیوست که برای بخشش ریحانه جباری تلاش میکردند. محمد رضا شجریان اون زمان در نامه سرگشاده از خانواده مرتضی عبدالعلی سربندی خواست که این دختر رو عفو کنند. در نامه‌ای با این مؤخره: این دختر رو نکشید. او در طی نامه سراسر احساسیش نوشته بود: وجدان آگاه و بیدار جامعه امروز گذشت رو از شما انتظار میکشه و تحسین میکنه و از انتقام میهراسه. با این حال علارغم تلاش چهره های سرشناس ایرانی همچون محمد رضا شجریان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، سوم ماه آبان بود که ریحانه جباری در 27 سالگی در ایران اعدام شد، اون هم به جرم قتل عمد مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران. بسیاری باور دارند نحوه بررسی این پرونده و صدور حکم برای ریحانه جباری ناعادلانه بوده و صدور و اجرای این حکم جنجالی بازتابی جهانی داشت. البته به غیر از محمد رضا شجریان، هنرمندان دیگه هم از عرصه موسیقی بودند که تقاضای عفو کرده بودند برای ریحانه جباری، از جمله گوگوش، اسطوره موسیقی پاپ ایرانی. این هنرمند کهنه‌کار و محبوب بارها علناً در اظهاراتش بخشش رو برای ریحانه جباری طلب کرده بود و حتی او آهنگی رو به اسم لالایی برای ریحانه جباری منتشر کرد و برای همه مادرانی که فرزند در حبس دارند. ما به ثانیه‌هایی از این آهنگ گوش میدیم.
تو معصومی، تو خوبی، تو حریری، نباید پشت دیوارا بمیری.
این آهنگی بود به اسم لالایی از جدیدترین آلبوم گوگوش. این آلبوم نوروز امسال منتشر شده و اما این آهنگ رو پیشتر مهر ماه گوگوش در حمایت از ریحانه جباری و تمام مادرانی که فرزندی رو در بند دارند منتشر کرده بود. اما با این حال در آخرین برنامه به آخرین قطعه از جدیدترین آلبوم گوگوش گوش میدیم، قطعه به اسم صحنه از آلبوم عکس خصوصی.
شعله زیبا نگاه کن چه سبک بال، چه پرتابم و پرشور، تو معراج تماشا توی هل هل نور. تو این صحنه داغه به آتش کشیده منو، دامنی از تب سرخ ترانه میشینه رو لبها، برای تو میخونم چه داغ نفس ها. هزار شعله شمع و یه پروانه تنها، چه خوش رنگ پر من تو این شعله زیبا. نگاه کن چه سبک بال، چه پرتابم و پشور، تو معراج تماشا توی شده صحنه گلفرش خریدار قدم هم، با یک شاخ گل یاس برای دل تنها.
برام ارزش این گل به اندازه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا برمیگردیم بازم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر. تا فردا براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شمع و یه پروانه که تنها چه خوش رنگ پره من تو این شعله زیبا. نگاه کن چه سبک بار چه پتابم و پرشور تو معراج تماشا.